شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای منوچهر صالحی، نویسنده، پژوهشگر تاریخی و اجتماعی و از فعالین حقوق بشر هستیم. آقای منوچهر صالحی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم آقای یوسف زاده به شما و شنوندگان رادیوی شما و خیلی سپاسگزارم که به من این امکان میدید از طریق رادیوی شما بتونم بعضی از پژوهش‌هایی که کردم در اختیار شنوندگان شما و افکار عمومی قرار بدم.
ما هم بسیار سپاسگزاریم که شما در این برنامه حضور دارید. جناب صالحی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث کتاب در دست چاپ شما با عنوان دموکراسی و جامعه مدنی. در ضمن، در آغاز برای یادآوری شنوندگان عزیز، فهرستوار اشاره‌ای بفرمایید به مطالب چند جلسه اخیر در این رابطه.
عرض کنم ما در حال حاضر به جستار سوم از کتاب دموکراسی و جامعه مدنی می‌پردازیم در جستار حقوق اساسی. در این بخش از یا در این گفتار هدف من این استش که تاریخچه پیدایش حقوق اساسی رو مورد بررسی قرار بدیم که اصولاً چجور این اندیشه حقوق اساسی در جوامع انسانی به وجود اومد. از جستار پیشین حقوق طبیعی رو مورد بحث قرار دادیم و در جستار بعدی، یعنی وقتی جستار حقوق اساسی رو بستیم، به دولت دموکراتیک خواهیم پرداخت.
بله.
در رابطه با تاریخچه پیدایش حقوق اساسی باز باید یه اشاره‌ای به بخش حقوق طبیعی بکنیم. همونطور که عرض کردن، در اندیشه حقوق طبیعی این نکته نهفته است که حرمت انسانی با زایش انسان به وجود میاد و تا وقتی که انسان زنده است این حرمت وجود داره. در جوامعی که در اونا ادیان ابراهیمی وجود دارن، برداشت ویژه‌ای از حقوق طبیعی به وجود اومد که در واقع میشه گفت حقوق طبیعی دینی بوده که بر اساس اون خدا نه فقط انسان رو میآفرینه، بلکه حرمت انسانی رو هم به وجود میاره. خالق هم انسان و هم حرمت انسان خداست و به همین دلیل هم این حرمت انسان رو باید بهش احترام گذاشت چون پدیده خداییه. از طرف دیگه از همون آغاز تاریخ نوشته شده که وجود داره، اندیشه زندگی در آزادی و در امنیت هم در بین انسان‌ها به وجود اومده بود. بعد می‌دونیم که با پیدایش جوامع طبقاتی و سیستم‌های بردگی یا سیستم‌های فئودالی که دهقان‌ها رو وابسته به زمین می کردند و بسیاری از حقوق طبیعی انسان ها را از انسان ها می گرفتند، اندیشه آزادی و در آزادی زیستن و از امنیت اجتماعی و فردی برخوردار بودن از همون تاریخ گذشته در ذهن انسان به وجود اومده. و به عبارت دیگه می شه گفتش که از همون آغاز پیدایش تمدن انسان یا هدف زندگی انسان تدارک یک زندگی در رفاه و آسایش و سلامتی بدنی بوده. با توجه به تاریخچه پیدایش حقوق اساسی میشه گفت که این حقوق به مثابه بخشی از تلاش انسان در طول تاریخ برای دستیابی به تضمین اخلاقی و حقوقی زندگی در امنیت، آسایش و آزادی فرهنگی به وجود اومد. در تاریخ برخورداری از امنیت و آسایش همیشه رابطه مردم با حکومت‌ها تعیین کرده و با پیدایش حکومت‌های دموکراتیک در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و به ویژه در دوران ما که دولت رفاه به وجود اومده در کشورهای پیشرفته صنعتی، این دولت رفاه خودش برآیند مبارزه طبقاتی در این کشورها بوده، یعنی بدون مبارزه طبقاتی بین صاحبان ثروت و صاحبان کارخونه‌ها و کارگرها، مردمی که باید نیروی کار خودشون رو میفروختن تا زندگی کنن، بدون این مبارزه پیدایش دولت رفاه در واقع میشه گفت امری شاید خیلی ممکن میبوده.
بله.
به عبارت دیگه در کشورهای ثروتمند جهان هرچند آدم های زیادی هستن که زیر خط فقر زندگی میکنن، به طور مثال در آلمان یا آماری انتشار دادن که نزدیک به 11 میلیون نفر مردم آلمان زیر خط فقر زندگی میکنن. البته زیر خط فقر رو باید تعریف کرد. زیر خط فقر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری کسایی زیر خط فقر زندگی میکنن که درآمد متوسط سالانهشون کمتر از 40% از درآمد متوسط سالانه است که در این کشورها مردم ازش برخوردار هستن.
بله.
یعنی اگر فرض کنیم میانگین درآمد فردی در کشور آلمان 100 یورو باشه، اگر کسی در آلمان 39 یورو داشته باشه، یعنی پایین 40 یورو باشه، این فرد در زیر خط فقر زندگی میکنه. اما همین 40% در جامعه ایران، کسی که 40% درآمد میانگین درآمد آلمان داشته باشه، در آلمان جزو، در ایران جزو آدمایی است که از زندگی مرفعی برخوردار.
بله، این باید تعریف بشه این خط.
بله، به همین دلیل دارم میگم که وقتی ما میگیم زیر خط فقر در آلمان و زیر خط فقر با ایران یا سودان یا کشورهای خیلی فقیر، زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله، اصلا قابل قیاس نیست.
زیر خط فقر این هستش که با هزینه خوراک و پوشاک و کرایه خونه و آب و برق و این چیزا، هر کسی از درآمد متوسطی بین 900 تا 1000 یورو برخورداره. شما حساب کنید 1000 یورو در ایران میشه 1.5 میلیون. 1.5 میلیون افرادی در ایران درآمد دارن که جزء طبقه بخش بالای قشر متوسط هست.
بله بله.
و بنابراین از زندگی خیلی خوبی در ایران برخوردارن، اما اینجا آدمایی هستن زیر خط فقر. بنابراین اینو باید تعریف بکنیم. در هر حال عرض کردم در کشورهای ثروتمند جهان همونطور که دیدیم خیلی زیر خط فقر زندگی میکنن، اما با این حال در این کشورها هیچ کس از گرسنگی نمیمیره، یا اگر بیمار بود
از بیمه درمانی
نمیمیره. چرا؟ واسه این که حتی اونایی هم که زیر خط فقر زندگی میکنن تحت پوشش امنیت بهداشتی قرار دارن و دولت هزینه اینها رو میپردازه اگر بیمار بشن، مخارج پزشک تمام اینا از بودجه دولت مرکزی پرداخت میشه.
بله.
یعنی نشون میده که بنابراین از چه رفاهی این افراد برخوردار هست. در این حال میبینیم که در کشور فقیر یک چنین شرایطی وجود نداره. مثالش هم زدیم از ایران و کشورهای دیگه. مثلا من چند سال پیش در نیکاراگوئه بودم. در نیکاراگوئه یک کارگر تمام ماه که کار بکنه 80 یورو تا پول شما 100 تا 120 دلار درآمد ماهیانه شه.
بله.
بعد در نیکاراگوئه میانگین درآمد 200 دلار. بنابراین یعنی 200 دلار به پول آلمان میشه چیزی حدود 120 یورو، در حالی که ما دیدیم میانگین این 40% درآمد که در واقع در حوزه فقر قرار داره بین 900 تا 1000 دلار یورو قرار داره که به پول شما میشه 1500-1600 دلار به پول شما.
به پول آمریکا.
بنابراین میبینیم که چه تفاوت عظیمی بین فقر و فقر وجود داره.
بله دقیقاً.
پیشرفته به کشورهای فقیر.
بله.
در حال اما واقعیت اینه که در بسیاری از کشورهای فقیر جهان سومی روزانه چند میلیون کودک و پیرسالان به خاطر محرومیت از حداقل رفاه از گرسنگی و بیماری می‌میرند و چند میلیارد انسان باید با درآمد میانگینی زندگی بکنند که کمتر از یک دلار یا کمی بیشتر از یک دلار هستش در روز. بنابراین هر دفعه بپذیریم که حقوق اساسی دارای خصلت جهان شمول یعنی اونیورسال هستند، در اون صورت باید نظم موجود جهانی رو که یک نظم ناعادلانه تقسیم ثروته، باید به این نتیجه برسیم که این نظم باید به طور اساسی از ریشه دگرگون بشه. از سوی دیگه میدونیم که تحقق رفاهی که در کشورهای پیشرفته وجود داره برای نزدیک به 7 میلیارد بشر امر غیر ممکنیه. یعنی شما حساب بکنید که مثلا الان نزدیک به 1 میلیارد از این 6.5 میلیارد جمعیت
بشر
از زندگی مرفه برخورداره، یعنی 310 میلیون امریکایی، 40-45 میلیون اروپایی به اضافه ژاپن، یکی دو تا کشور دیگه کره جنوبی، مالزی، اینا رو رو هم کانادا، اینا رو هم بذارید، چیزی نزدیک به 1 میلیارد بشر از وضعیت زندگی خیلی خوب برخورداره. حالا شما فکر بکنید که این شرایط زندگی رو بخواید ترانسفر بکنید، منتقل بکنید به اون 5.5 میلیون نفر دیگه،
5 میلیارد نفر
هم وجود خواهد داشت؟ نه نمیدونم، چوب وجود خواهد داشت؟ نه بنزین وجود خواهد داشت؟ یعنی تمام اگر دیگران هم بخوان در همین سطح مصرف بکنن، تمام ذخایر دنیا در چند سال مصرف میشه و با قحطی کامل روبرو خواهیم شد. الان مثلا ما میبینیم که چین از یک رشد اقتصادی بالایی برخوردار، سالیانه بین 8-10% رشد اقتصادی داره، منتها شما نگاه بکنید میبینید که در چین درآمد سالانه بین 800 تا 1000 دلار برای هر کسی است، در حالی که در امریکا درآمد سالانه بالای 25 تا 30 هزار دلار قرار داره، یعنی 30 برابر اون چیزی که یک چینی درآمد سالانه داره. اگه اون چینی هم بخواد 30 هزار دلار در سال درآمد سالیانه داشته باشه، اصلا مسئله مصرف دنیا غیر قابل حل خواهد شد.
بله.
این وضعیتی است که الان ما در دنیا قرار داریم و به خصوص ما می‌بینیم که چین و هندوستان که الان دارن کم کم به دو ابرقدرت اقتصادی بدل میشن، این دو تا کشور فقط 2.5 میلیون جمعیت دارن.
2 میلیارد. بله.
و این 2.5 میلیون،
2.5 میلیارد
درست می‌خواد، 2.5 میلیارد جمعیت دارن، به این یعنی در واقع میشه گفتش که بیش از 1/3 جمعیت دنیا رو دارن. و اینا در هندوستان حتی درجه درآمد سالانه، میانگین درآمد سالانه نزدیک به 500 دلاره، یعنی نصف چینه. حساب بکنید اگر در هندوستان هم یک چنین رفاهی بخواد به وجود بیاد، اصلا مشکل دنیا از نظر خیلی دانشمندا و از نظر منم غیر قابل حل خواهد بود. با بالا رفتن مصرف انرژی، نه فقط بهای یعنی نفت آنچنان گران خواهد شد یا انرژی به طور سرسام‌آوری گران خواهد شد، و بعدم همه اگه ماشین برونن و نمیدونم کولر داشته باشن یا بخاری داشته باشن، اینقدر گاز کربونی تولید میشه که اتمسفر کره زمین پر چیز خواهد شد و ما اصلا با مشکلات محیط زیستی عظیمی روبرو خواهیم شد. همینجور دیگه فلزات عرض کردم مشکل خواهد بود که به اندازه کافی آدم بتونه فلزات و مواد خام دیگه پیدا بکنه که بتونه تمام اینا رو این نیازها رو برآورده بکنه.
بله.
خلاصه این که میشه گفتش که با توجه به این وضعیت باید برای انسان جهانی شکل نوینی از زندگی آبرومندانه و مبتنی بر رفاه جهانی رو به وجود آورد. این خودش یک مسئله بسیار اساسی است که در سالهای آینده بشریت باهاش روبرو خواهد بود و باید واسش راه حل پیدا بکنه.